همکاری شانگهای تا ساعتی دیگر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان. در تحلیلیه بررسی می‌کنیم شانگهای چه ظرفیت‌هایی برای ایران دارد؟ آیا امروز ایران عضو دائم این پیمان می‌شود؟
و گسل‌های جدی در روابط متحدان استراتژیک. پاریس در اعتراض به توافقنامه همکاری آمریکا، انگلیس و استرالیا، مراسم گرامی داشت جنگ چساپیک در واشنگتن را لغو کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران سلام، صبحتون بخیر. من گرجی هستم، به همراه همکارم خانم برمکی خبرهای بامدادی رادیو ایران را تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم.
پرچم ایران افراشته بر قله تزریق جهانی واکسن کرونا. به گفته وزیر بهداشت، امروز رکورد تزریق واکسن کرونا در کشور به 9 میلیون دوز در هفته میرسد. دکتر عین‌اللهی با اعلام اینکه رکورد پیشین تزریق هفتگی واکسن کرونا در اختیار آلمان بود گفته همکاری مردم در تزریق واکسن علت پیشی گرفتن ایران از رکوردهای جهانی است.
رکورد مال آلمان بوده که 6 میلیون در هفته بوده، ما امروز میریم رو نزدیک 9 میلیون و این باعث افتخار کشوره که اینم فقط به خاطر حمایت مردمه. هیچ جای دنیا یه همچین مردمی نداره که این مردم خودشون دارن استقبال میکنن. یعنی اگه کار میخواست دولتی بشه هیچ وقت این آمار به دست نمی آوردیم، ولی این کار مردمیه، مردم استقبال میکنن. ما امیدواریم که انشالله در هفته آینده به بالای 10 میلیون هم برسیم. ما میزان تزریق واکسنمون تو تیر ما 5 میلیون در کلش بوده و الان ما میزان تزریقمون تا الان نزدیک 40 میلیون شده، یعنی 35 میلیون در عرض یک ماه و نیم واکسن تزریق شده.
وزیر بهداشت همچنین با اعلام اینکه تا موج ششم شیوع ویروس کرونا فرصت اندکی باقی مانده گفته برای بهره‌گیری مطلوب از این مهلت، دانشگاه‌های علوم پزشکی بدون نگرانی از تهیه دوز دوم واکسن باید فرایند واکسیناسیون را شتاب ببخشند. بنابر اعلام وزارت بهداشت، در آخرین تزریق روزانه 1,087,441 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده و مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور از مرز 40 میلیون دوز گذشته. بنابر اعلام وزارت بهداشت، از دو هفته دیگر واکسیناسیون اختصاصی برای رده سنی 6 تا 18 سال در کشور آغاز می شود. در همین حال کارشناسان به والدین توصیه می کنند برای حفظ سلامتی فرزندانشان تا تکمیل شدن فرایند واکسیناسیون همچنان آنان را به رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی ملزم کنند. دکتر فهیم زاده، فوق تخصص بیماری‌های عفونی کودکان:
توصیه‌ها رو جدی بگیرن، باز سهل‌انگاری نشه در مورد اطفال. یه الان دیگه نشون داده که کووید یه ویروسی است که علاوه بر بزرگسال به اطفال هم میتونه نقش بیاره و جدی بشه. یعنی ما بین حدود 6 تا 18 سال تو بنی است که نگران هستیم یه دفعه کووید جدی نشه و اون عارضه میس که خیلی نگران هستیم تو اینا شایع‌تره. اطفال همیشه نه تنها خودشون میگرفتن، بلکه عامل سرایت جدی هم هستن تو خانواده‌ها. بنابراین هم به عنوان که خودشون نگیرن و هم که به دیگران باز ندن، از این جهت هم اینا مهمن که زودتر
واردات محموله‌های بزرگ واکسن به اضافه افزایش تولید داخلی، واکسیناسیون عمومی در کشور را به روند مطلوبی رسانده، به طوری که وزارت بهداشت سن ثبت نام برای دریافت نوبت واکسن کرونا را 3 سال دیگر کاهش داد. بنابر اعلام مرکز مدیریت آمار وزارت بهداشت، همه افراد 37 سال به بالا متولدین 1363 و قبل در کشور با مراجعه به سامانه سلامت.gov.ir می توانند زمان و محل دریافت واکسن خود را انتخاب کنند. همچنین افراد 27 تا 36 سال متولدین 1364 تا 1373 که ساکن استانهای آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان جنوبی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمان، کرمانشاه، قم و هرمزگان هستند و در پایگاه‌های بهداشت پرونده سلامت دارند، می‌توانند از طریق همین سامانه ثبت نام کنند. مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت همچنین در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی نوبت‌دهی هوشمند دوز دوم واکسن خبر داد. طبق این اطلاعیه، افرادی که دوز اول واکسن را دریافت کردند می‌توانند از یک هفته قبل از تاریخ اعلام شده برای دریافت دوز دوم از طریق سامانه سلامت.gov.ir محل، تاریخ و ساعت دریافت دوز دوم خود را انتخاب کنند. بر اساس این گزارش، سامانه بر اساس نوع واکسن دوز اول تزریق شده به هر فرد صرفاً مراکزی را نمایش می‌دهد که امکان تزریق دوز دوم همان واکسن را دارند. بدین ترتیب از معطلی و ازدحام مراجعه کنندگان در پایگاه‌های واکسیناسیون برای تزریق دوز دوم پیشگیری خواهد شد. و اما دیشب 150 هزار دوز واکسن آسترازنکا از کشور اتریش وارد ایران شد. به گفته سخنگوی گمرک، این 53 محموله واکسن وارداتی کرونا به کشور است و آمار واکسن‌های وارداتی به کشور از 55 میلیون دوز گذشته. فردا شنبه هم قرار است یک محموله 5 میلیون دوزی وارد کشور شود.
آمار روزانه قربانیان بیماری کرونا در آمریکا به بیش از 1800 نفر رسید و در مجموع آمار جانباختگان این کشور از مرز 688 هزار نفر فراتر رفت. در 24 ساعت گذشته بیش از 151 هزار نفر هم در آمریکا به کرونا مبتلا شدند. در این مدت بیش از 34 هزار نفر در هند به کرونا مبتلا شدند. در روسیه هم در شبانه روز گذشته 794 نفر به علت این بیماری جان باختند. وزیر بهداشت فرانسه هم اعلام کرد حدود 3000 نیروی کادر درمان این کشور به علت امتناع از دریافت واکسن کووید 19 قبل از پایان مهلت تعیین شده از سوی دولت از کار تعلیق شدند. در جمهوری آذربایجان دوربین‌های شهری برای نظارت بر اجرای شیوه‌نواحی قرنطینه‌ای نصب شده است. خبرها همچنین از افزایش شیوه آمار کرونا در ترکیه حکایت دارد. وزیر بهداشت ترکیه از ثبت 28118 ابتلای جدید به ویروس کووید 19 در این کشور خبر داد.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای تا ساعتی دیگر در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می شود. رئیس جمهور کشورمان هم که در نخستین سفر خارجی خود راهی دوشنبه شده قرار است در این اجلاس سخنرانی کند. تحولات افغانستان از موضوعات اصلی این اجلاس است. همچنین در این اجلاس قرار است تبدیل وضعیت ایران از عضو ناظر به عضو دائم در این پیمان که بزرگترین پیمان منطقه‌ای محسوب میشه بررسی بشه. موضوعی که به عقیده کارشناسان میتونه آثار مثبت اقتصادی برای ایران به همراه داشته باشه. رئیس جمهور کشورمان هم از بعد به ورود به دوشنبه دیدار و رایزنی با مقامات و نمایندگان کشورهای حاضر در این پیمان را درباره روابط دو جانبه اقتصادی آغاز کرده. آقای رئیسی همچنین دیروز با حضور در جمع ایرانیان ساکن در تاجیکستان با آنها گفتگو کرد. همکارم آقای صادقی از تحریریه خبر رادیو با ما هستن. آقای صادقی سلام، درباره این پیمان توضیح بدید برای ما و تا بعد از اون سوالاتی رو که دارم ازتون بپرسم.
بله، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خبر رادیو. پیمان شانگهای در واقع معاهده بازدورکرد امنیتی و مبارزه با تروریسم که سال 2001 منعقد شده و در واقع از این جهت یک پیمان جوان محسوب میشه و خب البته ظرفیت‌های زیادی رو داره. اعضای اصلی این پیمان هم سه بازیگر بزرگ جهانی و منطقه، یعنی چین، روسیه و هند هستند که خب حالا به این جمع ایران هم که عضو ناظر قرار اضافه بشه و موضوع بررسی عضویت دائم ایران از دستور کارهای این اجلاسه. قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و پاکستان هم از اعضای دیگر این پیمان هستند. ایران بله. هم به همراه بلاروس، مغولستان و افغانستان عضو ناظر هستند و البته چند تا کشور دیگه هم جزو شرکای این پیمان هستند.
خب همونطور که گفتید این پیمان در واقع با رویکرد امنیت و مبارزه با تروریسم بسته شده، ولی الان بیشتر درباره منافع اقتصادی این پیمان صحبت
بله.
میشه.
البته اول اینو اجازه بدید عرض بکنم که خدمتتون عرض بکنم که مسئله افغانستان همونطور که در واقع
دستور اصلی
بله فرمودید جزء دستور اصلی اجلاس 21 هستش و بعد در واقع این که در مورد موضوعی که فهمیدید، خب امنیت در واقع لازمه فعالیت و رونق اقتصاد و معیشت مردمه. از این جهت هم خب پیمان شانگهای ظرفیت‌های بزرگی رو داره، من جمله این که به اصطلاح بخوام خدمت ماز کنم، مساحت کشورهایی که عضو این پیمان هستن 1/4 خشکی‌های زمینه، بیش از 40% جمعیت جهان توی این منطقه ساکن هستن که بیش از 3 میلیارد نفر میشن و به همین خاطر هم در واقع بازار بزرگیه برای فعالان اقتصادی. از طرف دیگه کارشناسان اقتصادی جهان هم آینده اقتصاد جهان رو توی این منطقه، یعنی منطقه اوراسیا ترسیم میکنن و میگن که آینده اقتصاد جهان توی این بخش از کره زمین رقم میخوره و حضور ما هم در واقع توی این اجلاس میتونه کمک زیادی به رونق اقتصادیمون و بخش صادرات و تولیداتمون داشته باشه.
حالا آقای صادقی، اروپا و به خصوص آمریکا خیلی توی این چند دهه به خصوص سالهای اخیر مدام ایران رو تحریم کردن و در واقع شرکای ایران رو هم برای تجارت با کشورمون تحت فشار قرار دادن و در واقع منزوی کردن ایران دستور کارشون بوده. به نظر این پیمان و حضور پررنگ ایران غرب رو به شدت دچار چالش میکنه، درسته؟
ببینید این اجلاس و در واقع هم پیمان شانگهای هم میتونه به شکست سیاسی در واقع دشمنان ایران و هم شکست تحریم‌های ظالمانه اقتصادی کمک زیادی بکنه. آقای رئیسی هم در واقع از بعد ورودشون به دوشنبه جلسات زیادی رو با سران کشورهای مختلف، رؤسای جمهور، هیئت‌های نمایندگی کشورهایی که در این اجلاس حضور دارن با موضوع فعال کردن ظرفیت اقتصادی گذشته. این اجلاس در واقع علاوه بر اینکه موجب شکست سیاست‌های غرب به ویژه امریکا ضد کشورمون میشه و در واقع فعالیت‌های اقتصادی ما رو با دیگر اعضا میتونه فعال بکنه، خودش میتونه باعث تسهیل در قراردادهای کلان مثل قرارداد 25 ساله ایران با چین بشه با طرف‌های دیگه مثل روسیه و هند که البته قبلا هم مسئولان وزارت خارجه اعلام کردن این جزء دستور کار ما هست.
بله.
علاوه بر این ما میتونیم در واقع توی کشورهای دیگه هم تقویت سرمایه‌گذاری داشته باشیم و از منافع اقتصادی یا اونها در واقع بهره‌مند بشیم.
خب حالا جدای موضوعات اقتصادی، من فکر می‌کنم به لحاظ فرهنگی هم داشته‌های ما با کشورهای این منطقه خیلی بیشتر و نزدیک‌تره.
بله ببینید ایران و تاجیکستان و خب برخی دیگه از کشورهایی که عضو پیمان شانگهای هستن همه‌شون یه روزی جزء ایران بزرگ بودن.
بله.
ما اشتراکاتمون با این کشورها به لحاظ فرهنگی
زیاده.
هم زیاده هم عمیقه. مثلا تاجیک ها هم زبانشون فارسیه، هم مسلمونن، جز محبین اهل بیت هستن، آداب و رسومشون با ما یکیه، جز حوزه نوروز هستن. حتی با وجود تسلط کمونیست ها در زمان شوروی سابق بر این کشور، تاجیک ها هم فرهنگشون و هم اعتقادات اسلامیشون رو حفظ کردن. شاهد این مثالش هم این بیت از اسکندر خطلانی شاعر تاجیکستانیه که میگه پنداشتی که ریشه پیوند من گسست،
بله،
در سینه ام هزار خراسان نهفته است. رهبر انقلاب هم در واقع در باره تاجیکستان یک بار فرمودن که تاجیکستان از زادگاه های تمدن اسلامی، این نقشی که در واقع تاجیکستان توی تمدن اسلامی فرهنگ اسلامی داشت مثل خود ایران
خودم. حال در واقع میشه گفت که این اجلاس ظرفیت های متعدد اقتصادی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی رو میتونه برای کشورمون و کل منطقه به همراه داشته باشه. بله. و بازی برد برد دیگه در واقع برای طرف های این اجلاس میتونه رقم بزنه.
فقط من اگه اجازه بدین اضافه بکنم در پایان که بله. ببینید در اهمیت این اجلاس این که حتی شرکای سنتی آمریکا و غرب در منطقه که در واقع یه جوری سرسپردگانشون هستن، یعنی عربستان و امارات،
بله،
اونها هم تمایل دارن در این اجلاس حضور داشته باشن. توی همین دوره هم به عنوان مهمان حضور دارن که خب این نشون میده که شانگهای چقدر در فضای تعاملات امروز بین الملل مهمه و چقدر میتونه در واقع تحولات امنیتی آینده تاثیرگذار باشه.
سپاسگزارم. آقای مهدی صادقی از تحریریه خبر رادیو ایران با ما بود.
خیلی متشکرم.
برداشته شدن قدم نخست برای احیای سامانه جامعه تجارت. بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان، تمام واحدهای اقتصادی عرضه کننده کالاهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشک خردسال، شیر خشک صنعتی و مقاطع فولادی ملزم به ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری و توزیع در سامانه های جامعه تجارت و جامعه انبارها شدند. بنابر این اعلام با متخلفان تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار برخورد قانونی خواهد شد. اخیراً رئیس جمهور به معاون اول خود مأموریت داد سامانه جامعه تجارت را با هدف شفاف سازی، تولید واردات و توزیع کالا در یک زمانبندی مناسب پیگیری و به نتیجه برساند. الزام ثبت برخی کالاها در این سامانه در واقع قدم نخست برای احیای آن است.
بیش از 1,000,000 خانوار برای دریافت تسهیلات ودیعه اجاره مسکن نامنویسی کردند. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی میگوید از این تعداد بیش از 230,000 مورد به بانک عامل برای دریافت تسهیلات معرفی شدند. آقای محمودزاده.
بیش از 1,000,000 خانوار برای دریافت تسهیلات و کمک هدی اجاره ثبت نام کردن. از این تعداد بیش از 230,000 متقاضی که مدارکشون تکمیل بوده و شعبه بانک مورد نظرشون انتخاب کردن به نظام بانکی معرفی شدن و بیش از 6,600 نفرم بر اساس آخرین آمار مندرج در سامانه موفق به اخذ تسهیلات شدن که انشالله با توجه به هماهنگی‌هایی که صورت گرفته رونق و سرعت بیشتری در پرداخت تسهیلات در روزهای آتی صورت خواهد گرفت.
تعیین سقف برای حق کمیسیون مشاوران املاک، طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. به گفته آقای اسماعیل حسین زهی، عضو کمیسیون عمران مجلس، هم‌اکنون نمایندگان در حال بررسی جزئیات این طرح هستند که اگر تصویب شود از ماه‌های آینده قابل اجراست.
مصوبه ای که ارجاع شده بود از طرف مجلس سید رئیس برای کمیسیون عمران، بررسی ها متعددی انجام شد، پرستاده شد در کمیته مربوطه که در انشالله با هماهنگی کمیسیون قضایی بررسی بشه و بعد انشالله در کمیسیون عمران مطرح خواهد شد.
یعنی مدت تعیین شده برای این تعیین؟
آره، به مدت 2 هفته در اختیار کمیته که برای مشخص بکنه، بعد بیاره در کمیسیون عمران. چه کلیاتش مصوب شده، جزئیاتش رفته که انشالله بررسی بشه، بعد دوباره مجددا بیاره.
میفهمید که مثلا سقف یا کف چقدر؟
نه، این تا زمانی که مصوب نشه چه کلیاتش برای مشخص شده، جزئیاتش حتما برای تور کمیته مربوطه بعد از اونجا برمیگردیم.
فکر کنید کی میاد تو سر؟
انشالله بعد از تعطیلات تابستان.
ایران دوستی باید جانشین ایران حراسی شود. وزیر میراث فرهنگی کشورمان که به همراه رئیس جمهور به تاجیکستان رفته است گفت تا ایران حراسی دشمن کمرنگ نشود گردشگری ما رونق نخواهد گرفت. آقای زرقامی گفت این در حالی است که در نظرسنجی ها 95% گردشگران پس از بازدید از کشورمان نظرشان نسبت به ایران تغییر میکند.
ما کلی پول خرج میکنیم، هزینه میکنیم، دستگاه‌های فرهنگی داریم در همین جاها، در همین کشورها دستگاه‌های مستقل فرهنگی داریم، عرض بهشون میدیم که برن رابطه فرهنگی ایجاد کنن. این رابطه فرهنگی هست. من آمار گرفتم از تورگردانانمون، تمام جهانگردایی که وارد ایران میشن و میرن نظرسنجی دارن کتبی و شفاهی. من خودم فکر نمی کردم عدد این باشه. 95% وقتی که میان ایران و از ایران میخوان خارج بشن نگاهشون نسبت به ایران عوض شده، یعنی عاشق ایران شدن. من خودم فکر می کردم کمتره.
رسیدن سوخت خریداری شده تجار لبنانی از ایران به لبنان پیروزی برای همه جبهه مقاومت است. یک مقام ارشد جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت رسیدن سوخت خریداری شده از ایران به لبنان پیروزی اراده مقاومت برای درهم شکستن محاصره آمریکاست. آقای المدلل افسود رسیدن سوخت ایران به لبنان ثابت کرد که تحریم‌های آمریکا نه بر مقاومت لبنان و نه بر جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار نیست و ایران و مقاومت مسیر خود را برای کاستن از درد و رنج ملت لبنان در پیش گرفتند. صبح دیروز کاروان نخست شامل 20 تانکر حامل سوخت ایران که در بندر بانیاس سوریه تخلیه شده بود با تعدادی کامیون نفتکش به لبنان رسید. ساعتی پس از ورود کاروان نخست 3 کاروان دیگر حامل تانکرهای مازوت ایران وارد خاک لبنان شد. 5 محموله سوخت خریداری شده تجار لبنانی از ایران نیز به زودی به سمت لبنان بارگیری می شود.
اما دولت فرانسه در اعتراض به توافقنامه همکاری آکوس میان آمریکا، انگلیس و استرالیا، مراسم گرامیداشت جنگ چساپیک در سفارت فرانسه در واشنگتن را لغو کرده. توافقنامه‌ای که به فسخ قراردادی 90 میلیارد دلاری میان فرانسه و استرالیا منجر شد. گزارشی بشنوید از همکارم نصیری در این باره.
گسل‌های جدید در روابط متحدان استراتژیک. نبرد ویرجینیا یا چساپیک، نبردی دریایی در دل انقلاب استقلال آمریکا در سال 1781 که به عنوان نماد روابط فرانسه و آمریکا شناخته می شود. نبردی که در دل رقابت‌های قدرت‌های بزرگ اروپایی در قرن 18 میلادی شکل گرفت. فرانسه که ادعای حمایت از آزادی و جنبش‌های آزادی‌خواهی در کشورهای مختلف را داشت، از این حرب علیه رقبایش استفاده می‌کرد و این بار نوبت به بزرگترین رقیبش یعنی انگلیس رسیده بود. نبرد چساپیک در نزدیکی سواحل ویرجینیای آمریکا میان نیروی دریایی فرانسه و انگلیس شکل گرفت که حاصلش پیروزی فرانسوی‌ها و در نهایت استقلال یکی از بزرگترین مستعمرات انگلیس بود و به نمادی تبدیل شد برای نشان دادن دوستی فرانسه و آمریکا. بعدها با گذشت حدود دو قرن و بعد از جنگ جهانی دوم، رقابت میان قدرت‌های اروپایی به حداقل کاهش یافت و اروپا به بزرگترین و راهبردی‌ترین قدرت نوظهور یعنی آمریکا تبدیل گشت. اما چند سالی است که این اتحاد راهبردی با گسل‌های عمیق مواجه شده است. معاهده اخیر انگلیس که به تازگی از اتحادیه اروپا خارج شده و آمریکا با استرالیا را میتوان یکی از این گسل‌ها دانست که اتحاد استراتژیک همپیمانان قدیمی را تحت تأثیر قرار داده. معاهده‌ای که باعث شد قرارداد 90 میلیارد دلاری ساخت زیردریایی فرانسه برای استرالیا فس شود. فرانسه در واکنش به این معاهده مراسم گرامی داشت 240مین سالگرد نبرد چساپیک را لغو کرده. پاریس اعلام کرده این مراسم برای تأکید ویژه بر استحکام ائتلاف آمریکا فرانسه برگزار می شد. اما با این معاهده جدید دیگر این موضوع مضحک به نظر می رسد. وزیر خارجه فرانسه هم گفت معاهده آمریکا، انگلیس و استرالیا اقدامی بیرحمانه و خنجری از پشت است. حالا گسل ایجاد شده میان روابط فرانسه با آمریکا اضافه شده به دیگر گسل‌ها در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا. گسل‌هایی که اخیراً در افغانستان دامنش به پیمان ناتو هم کشیده شد و اروپا از لزوم ارتش متحد اروپایی سخن گفت.
احتمال تعطیلی دوباره دولت آمریکا. با نزدیک شدن به تاریخ پایان سال مالی دولت آمریکا، بحث‌ها بر سر احتمال تعطیلی دوباره دولت آمریکا بار دیگر داغ شده است. چنانچه کنگره آمریکا تا قبل از تاریخ 30 سپتامبر مصادف با 8 مهر ماه به توافقی برای تامین بودجه دولت نرسد، تعطیلی دولت این بار دامنگیر جو بایدن خواهد شد. آخرین بار که دولت آمریکا تعطیل شد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ به مدت 35 روز اتفاق افتاد که طولانی‌ترین تعطیلی دولت فدرال بود.
همکارم آقای حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران در ادامه مرحله دوم رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن امروز از ساعت 10:30 صبح برای صدرنشینی به مصاف تیم چین تایپه میره. والیبالیست‌های کشورمون دیروز در سه دسته پی‌اپی تیم کره جنوبی رو شکست دادن و صعودشون رو به مرحله نیمه نهایی قطعی کردن. در دیگر بازی گروه 6 امروز شاگردان رحمان محمدی را در تیم پاکستان در سه دسته پی‌اپی تیم کره جنوبی رو بردند. پاکستان دیروز 3-1 به چین تایپه باخت. در گروه پنجم نیز همکنون قطر و چین مقابل هم قرار گرفتن و ژاپن و استرالیا دیگر بازی این گروه رو برگزار میکنن. چین دیروز 3-1 از صدر تیم ژاپن گذشت و قطر در سه دسته پیاپی تیم استرالیا رو برد. تیم ملی فوتسال ایران امروز در دومین بازی خود در رقابت‌های جام جهانی لیتوانی ساعت 19:30 برابر تیم آمریکا قرار میگیره. تیم ایران در بازی نخست خود 3-2 تیم صربستان رو برد و آمریکا با 11 گل نتیجه رو به آرژانتین واگذار کرد. محمد رضا دریان مربی تیم ایران درباره بازی امروز برابر تیم آمریکا گفت:
ریکاوری خوبی کردیم، انشالله برای بازی دوم که با آمریکا بازی داریم امیدوارم یه نتیجه قابل قبول بگیریم. سعی ما برای همینه که بچه‌ها کنترل بازی رو در دست بگیرن. خب شاید آمریکا خیلی قوی نباشه، چون بازی اولش رو دیدیم نسبت به تیم‌های دیگه فکر نکنم خیلی بخواد فشار رومون بذاره. بچه ها میتونن راحت‌تر بازی کنن. ایشالله بتونیم با بازی های خوبی که بچه ها انجام میدن دل مردم رو شاد کنیم و مردم عزیزمون برامون دعا کنن که بتونیم تو مراحل بالا صعود کنیم. دور از دسترس نیست با اعتماد به نفسی که بچه ها دارن بازی خوبی که انجام میدن. ایشالله این مهم انجام بشه.
در دیگر دیدارهای امروز آرژانتین با صربستان، اسپانیا با ژاپن، با انگولا با پاراگوئه مسابقه می‌دهند. دیروز هم از گروه سوم پرتغال 7-0 از سد جزایر سلیمان گذشت و مراکش و تایلند 1-1 مساوی کردند و از گروه چهارم پاناما 3-2 از ویتنام شکست خورد و برزیل 4-0 جمهوری چک را مغلوب کرد و به دور بعد راه یافت. همچنین در آستانه دیدار تیم‌های ملی فوتسال ایران و آمریکا، یکی از رسانه‌های ورزشی آمریکا تیم فوتسال ایران را قدرت بلا منازع فوتسال آسیا دانست و نوشت ایران برای 8th بار و بیش از هر کشور آسیایی در جام جهانی فوتسال شرکت می‌کند. ایران با کسب مقام سوم در جام جهانی 2016 بهترین نتیجه تاریخ یک تیم آسیایی را کسب کرد. مراسم قرعه‌کشی مرحله 1/4 نهایی رقابت فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز در مالزی برگزار می‌شود و تیم پرسپولیس تنها نماینده کشورمون در این مرحله حریف خودش رو خواهد شناخت. پرسپولیس برای صعود به نیمه نهایی باید با یکی از تیم‌های الهلال و النصر عربستان و الوحده امارات روبرو بشه. مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب 24 تا 27 مهر به صورت متمرکز در ریاض عربستان برگزار میشه. در شرق آسیا هم تیم‌های چونبوگ موتورز، پوهنگ استیلرز و اولسان هیوندای کره جنوبی و ناگویا ژاپن به مرحله 1/4 راه یافتند. امیر سرخوش نایب قهرمان مسابقات اسنوکر 15 توپ انفرادی آسیا شد. در فینال 36 دوره این رقابت‌ها در قطر سرخوش 6-3 نتیجه را به پنکاج ادوانی قهرمان جهان از هند واگذار و ضمن کسب مدال نقره $3,500 جایزه نقدی دریافت کرد. در مسابقات قایقرانی قهرمانی جهان در دانمارک محمد نبی رضایی در مرحله نیمه نهایی کانوی کانادایی 1000 متر در گروه خود ششم شد و به فینال بی راه یافت. در همین چارچوب امروز رضایی برای کسب عنوان 7th جهان و عادل مجللی در 500 متر کانوی انفرادی پارو خواهند زد. در روز نخست مسابقات قهرمانی سنگنوردی جهان در مسکو رضا علیپور قهرمان و رکورددار سابق جهان با عدد نصاب 5 ثانیه و 797000 ثانیه فینالیست شد. در مسابقات جهانی سنگنوردی معلولان هم ایمان ادریسی امشب در فینال به رقابت با حریفان خواهد پرداخت. در ادامه پیکارهای هندبال قهرمانی زنان آسیا در اردن تیم بانوان ایران در دیداری یک طرفه با حساب 38-11 تیم کویت رو شکست داد و نخستین پیروزی خود را به دست آورد. بانوان هندبالیست ایرانی که در بازی نخست مغلوب ژاپن شده بودند فردا نیز به مصاف تیم فلسطین خواهند رفت. تیم دانشگاه آزاد در فینال 15 دوره لیگ برتر ووشو با برتری 9-4 برابر تیم پاس ناجا برای سومین بار قهرمان ایران شد. تیم بندر ماهشهر هم عنوان سومی مسابقات رو در دو بخش ساندو و تالو کسب کرد. و آخرین خبر این که مرحله گروهی رقابت‌های لیگ اروپا دیشب پیگیری شد و در مهمترین بازی‌ها تیم فوتبال لستر سیتی انگلیس برابر ناپولی ایتالیا 2-2 مساوی کرد. گالاتاسرای ترکیه با 1 گل از سد تیم لاتسیو ایتالیا گذشت. بتیس اسپانیا 4-3 سلتیک اسکاتلند رو برد. آینهوون هلند و رئال سوسیداد اسپانیا 2-2 مساوی کردند و دینامو زاگرب کرواسی 2-0 نتیجه رو به وستهام انگلیس واگذار کرد. در این دیدار صادق محرمی ملی پوش کشورمان 63 دقیقه برای دینامو زاگرب بازی کرد. خیلی متشکرم از همراهیتون.
آسمان شهرهای شمالی کشور در انتظار هوای خنک. سازمان هواشناسی از خنک شدن هوای شهرهای شمالی کشور خبر داد. خانم رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی:
روزهای جمعه و شنبه به خاطر نفوذ پرفشار و همچنین شمالی شدن جریانات بر روی سواحل دریای خزر برای نوار شمالی کشور کاهش نسبی دما رو خواهد داد و دریای خزر نیز از امروز جمعه، البته بعد از ظهر امروز تا صبح یکشنبه مواج و متلاطم خواهد شد. از امروز تا روز یکشنبه در شمال استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و همچنین مناطقی از استانهای دبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی وزش باد شدید موقتی و رگبار پراکنده رو خواهد داد. گاهی همراه با رعد و برق خواهد بود. ضمن اینکه از روز یک شنبه تا سه شنبه در ارتفاعات استانهای هرمزگان، جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب استان کرمان هم در ساعت‌های بعد از ظهر بارش پراکنده و خفیف و گاهی وزش باد رو پیش بینی می‌کنیم. تهران امروز آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان خبرهای بامدادی از رادیو ایران رسیدیم. سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. بخش بعدی خبرها مشروع خبرها از رادیو ایران را رأس ساعت 14 بشنوید. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران. روز بخیر عزیزان و خدا نگهدار.
بررسی رسانه‌های بیگانه. اینجا لندن است.
بیگانه عزیز یورونیوز.
اخبار رادیو فردا.
اتاق خبر. شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکا. صدای ما را از واشنگتن.